نازنین، ممنونم که با ما همراه هستید. پیام های متعددی رو در حوزه مواد مخدر گفتید. من حالا سوالی که شما پرسیدید که بوستان ها جایگاه معتادان شده، امنیت نداریم برای اینکه فرزندان اون رو به بوستان ها و پارک ها ببریم یا برخی محلات، این رو پرسیدم از حجاب سنگ زلفانی عزیزم. ما نکته مهم اینه که الان حدود 40% ماده مخدری که از افغانستان میاد از ایران عبور کنه بره اروپا، 40% در ایران فروش میره. حالا نمیدونم چقدر عددش، اما اینقدر درصدش تو ایران ریزش میکنه. این به خاطر اینه که سود داره برای قاچاقچی. میگه من میخوام این سود رو تو اروپا ببرم، همینجا میبرم. اون سود رو میبره. قاعدتا و منطقا نحوه مقابله با مواد مخدر بایستی پیشگیرانه باشه و کاری کنن که قاچاقچی سود نبره از اون. اگر رابطه سود و مصرف کم بشه، مطمئنن زحمت پلیس هم کمتر خواهد شد. این به نظر من برمیگرده به سیاست گذاری هایی که تو اون ستاد مواد مخدر بایستی اون سیاست طراحی شه، بعد پلیس بیاد اقدامات این گونه رو انجام بده، که من حس دارم البته اقدامات پیشگیرانه رو هم انجام میدن. تو کشورهای اروپایی هم برای اینکه قاچاقچی سود نبره میان ماده مخدری که وابستگی نداره مثل متادون رو میدن به معتاد. معتاد وقتی مصرف میکنه دیگه سراغ قاچاقچی نمیره. قاچاقچی هم ببینه فروش نداره، سود نداره، میبره یه کشور دیگه. متشکرم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
میخواییم به موضوع دام و دامداری بپردازیم. دامداران میگن که ما داریم ورشکست میشیم. حالا چرا؟ چراشو از خودشون خواهیم پرسید. جناب آقای مهندس جواد آزاد، مدیرعامل محترم اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور، و جناب منصور علی زارعی، عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس، دو مهمان این بخش از برنامه ما هستن. آقای آزاد خدمتون سلام میکنم.
سلام و عرض ادب خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
متشکرم. جناب زارعی خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مردم خوب ما و همچنین دستان در کران برنامه خوب صبح گفتگو.
خیلی متشکرم. تا ارتباط ما با آقای آزاد برقرار بشه، آقای زارعی، احتمالاً دامداران میگن آقا ما خوراکی نداریم برای دام‌هامون و ما هر روز اگر نه دست کم هفته یکی دو روز می‌شتیم که آقا انقدر نهاده دام و طیور دپو شده بود، این نهاده آزاد شده از بنادر و داره توزیع میشه بین دامداران. ما حرف دامداران رو من میبریم که نهاده نیست یا اگر هست گرونه رو باید بپذیریم، یا این خبر آزاد شدن نهاده های دامی از بنادر رو چه میدونم انبارها و گمرکات کدومون باید بپذیریم؟
خدمت جناب عالی و همه دامداران عزیز عرض بکنیم که خب تو برف نهاده ها دو تا موضوع مطرحه، یکی تأمین یکی توزیع.
خب
در تأمین نهاده ها خب با توجه به اینکه ما اقلام جنبلای 80% رو از وارد میکنون بدون شک خب یک زمینه هایی میخواد برای تأمین این کار که افش در دستگاه در آقا باید با هم دیگه همراهنگ باشن، از گمرک گرفته بانک مرکزی به خصوص تأمین ارز تا بیاد وارد بندرها. بعد درس میسیم به توزیع. دو تا عامله، یکی این که ما در بندرها در واقع چه مقدار الان بار داریم و اینکه چرا توزیع مناسب انجام نمیشه. اینکه در تأمین نهاده ها ما به سختی داریم تلاش میکنیم که تأمین بشه، خب برای کسی پوشیده نیست چون نیاز به ارز دولتی داره و همه موارد مربوط به خدمت شما تأمین نهاده ها از عرض دولتی تأمین میشه. یعنی ما اگه در کشور نهاده هایی داریم، همه این نهاده ها مطمئنن باید با عرض دولتی تأمین بشه و توزیعشون باید بر همین مبنا باشه. مؤثرترین دستگاهی که در واقع الان مسئولیت داره شرکت پشتیبانی دام وزارت کشاورزی است. فلزا در تأمین اون چیزی آمار اطلاعاتی که ما الان داریم حدود نزدیک به 3 میلیون 800 هزار تن تو بنادر ما بار وجود داره. ولی اینکه آیا این بار این نهادها الان قابل توضیح هست یا مشکلات گمرکیشون مشکلات ارزیشون حل شد، این بررسی که ما الان توی مجلس داشتیم حدود 1,200,000 تنش قابل انتقاله. این بحثی میشه و یه مقداری ما تو حوزه شبکه حمل و نقلی چه ریلی چه جاده‌ای مشکلاتی وجود داره که این همانگی باید انجام بشه. متأسفانه باید بگیم که این همانگی‌های بین دستگاهی که باید به طور سریع و روشن در کمترین فرصت انجام بشه این وجود نداره. من به نظر من دولت در واقع موظفه با حالا همانگی مجلس، دولت و دستگاه وظیفه دولت که این همانگی‌های لازم انجام بده، اصلا در واقع یک کمیته شکل بگیره که این کمیته این افراد مؤثر 80 دستگاهی که باید نظر بدن، باید تصمیم بگیرن، یه جایی بشینن تصمیم بگیرن و مشکلات رو در واقع حل بکنن یا تسهیل بکنن.
ما تو دولت قبل هم همین حرفا رو می‌زدیم، الان هم همین حرفا رو می‌زنیم. پس دولت اصلا چه فرقی کرده؟
یه مقداری تفاوت کرد نسبت به دولت قبل. دولت قبل عرض مورد نظر رو تخصیص نمیداد، اگر هم میداد ما تو بنادر کارهای ما کم بود. ولی الان اون چیزی که الان داریم ما پیگیری میکنیم در مجلس، هم واقعا هم دیروز تو جلسه کمیسیون کشاورزی بحث بود و هم امروز هم روی همین موضوع بحث توضیح انتقال از بندر تا دست تولید کننده، این هم داره بحث میشه، در واقع بحث شده، امروز تصمیمات خوبی داره گرفته میشه. فلزا ببینید این بحث تامین و ما این که چیکار بکنیم برسه به دست خود تولید کننده. همین مقدار الان حدود 35% تا 40% نهادهایی که دامداران داره مصرف میکنن از تامین کنندهش دولت.
اجازه میدید ما از آقای آزاد اینو بپرسیم، این عدد رو ببینیم چقدر. همراه ما باشید. خواهش کنم آقای آزاد.
بله.
این زمان بسته ها گاب و گوسپندایی که خوراک بهشون میدید،
بله،
کم دارید؟ گرونه؟ به قیمت مناسب به دستتون نمیرسه؟ چیه که اعلام میکنید که آقا ما داریم دامهای مولدمون رو ذبح میکنیم یا میفروشیم؟
ببینید جناب راسخ، ما اول عرض کنم که تو بحث دام پروری ما مجبوریم تامین نهاده به هر قیمتی بکنیم.
خب.
چون باید شکم داموسیر بکنیم.
درسته.
الان متاسفانه حالا همونطور که جناب اداره فرمودن کمبود داریم، یعنی الان به هر قیمتی هم میخوایم اونم پیدا نمیشه.
یعنی آزادش هم پیدا نمیشه؟
آزادم خیلی کم هستش الان.
مثلا چی میدید و کیلوی چند میدید؟
خب ما الان جو مثلا قیمت دولتش 1800 و ما بالای 6000 تومان داریم میخریم. و بقیه نهادام به همه سبک.
فقط به این زمان بسته جو میدید؟
نه نمیدیم، ولی همون جو ذرت سویا که الان چیزی که اصلیه
خود. آره حتی 6 7 برابر دیگه قیمت بازار.
بله، بعد از اونم سبوس دولتی که الان اومدن، البته من تشکر می‌کنم از جناب وزیر که یه حرکت خیلی خوبی کردن برای اینکه افزایش قیمت پیدا نکنه. ولی همون که افزایش قیمت پیدا نکنه، کارخونه‌جا تحویل نمیدن، چند ماه مثلا پول گرفتن و تحویل نمیدن.
درسته.
و مجبوریم کیلو مثلا 1400 کیلو 3500 تومان بدیم.
الان سبوس میدید به
حالا همه چی هست، درات کنسانتره که دارید.
الان سبوس کیلو چنده؟
سبوس 3500 تومان.
این دولتیشه یا نه؟
نه آزادش دولتیش 1400 تومانه.
1400 تومانه.
بله.
خب آقای هزاره ای، خب این زمان بسته هایی که زبون سرشون نمیشه که، یا بابا میکنن یا ماما میکنن. اینکه تا اون مثلا 7-8 دستگاه بیان با هم هماهنگ بشن که این زمان بسته ها بمیرن که.
نه ببینید، من عرض کردم مهمترین موضوع در بحث دام اینه که ما بتونیم این نهاده رو برسونیم به دست تولید کننده.
الان این حرف شما رو که گاو و گوسپند که نمیفهمی که.
نه نه، ما وظیفه داریم، دولت وظیفه داره، دستگاه وظیفه دارن. ببینید این چیزی که الان آقای دکتر آزاد میفرمایند، آقای آزاد میفرمایند درسته. ما الان این که میفرمایند در بازار آزاد هم نیست، به نظر من تو بازار آزاد بنز کافی است. یعنی امروز شما ببینید اگر یه دامدار میخواد بره جور تو بازار آزاد با کیلو عرض کنم که 6000 تومان بخره، فراوون وجود داره.
خب کجا میره؟ از کجا میره؟
همین بحث ما همینه، دولت باید نظارت بکنه و این نظارتش باید دقیق باشه. این دولت وظیفه داره نظارت دقیق انجام بده.
آخه عرض منم دولت... همینه که دولت قبل ما همین حرفو میزنیم، الان هم همین حرفو داریم میزنیم.
خب فرقش سازوکارهای مناسبی نیست. ببینید من یک پیش در واقع پیشنهادایی داریم ما. ببینید ما الان هم تولید کننده نگران یا ناراضی، هم مصرف کننده دیگه. یعنی تولید کننده به جهت اینکه دامش دچار مشکل میشه و توجیه اقتصادی نداره، هزینهش بالاتر از میزان سود معارضی که باید داشته باشه هست، فلزه هم مصرف کننده.
من میدونم شما آدم کارشناسی هستید، اما آیا مجلس با این موضوع سیاسی برخورد نمی کنه؟ برای اینکه ببینید ما به محصه که دولت تغییر کرد یک هفته تمام خبر پخش شد، دروغ هم پخش نشد، شد واقعا. یعنی کامیون هایی بود که از بنادر کشور بار می شد نهاده به سمت شهرهای مختلف. خب آدم خدا رو شکر می کنه، میگه این اتفاق نیفتاد، یعنی این مشکل حل شد. حالا الان شما میگید 7 8 تا دستگاه با هم جوش، بابا تا این گوساله گاف شود که دل صاحبش آن
شد. آقای تاسفی مجلس همین روز هم جلسه بود، همین روز هم جلسه بود تو این موزه. ببینید ما الان 1,200,000 تن بار آماده ترخیص از بندر داریم و این دسته های دولتی است که باید هم ما.
نه آخه چه فایده که به دسته های آزاد و دوستانش نمیرسه؟ چه فایده؟ میگم چه فایده که به دست آقای آزاد و دوستانش
خب بله میرسه. این که مجلس مجلسه،
میدونم
دولت مجلس.
با جلسه برای چی میذارید آقای زارعی؟ جلسه برای چی میذارید؟
مرکزی هم تامین کرد بخش
الان جلسه بزرگوار، جلسه برای چی میذارید؟ برای اینکه بگید چرا دیگه همین چیزی که ما الان داریم میگیم تو جلسه میگید دیگه.
خب
آقای مسئول فلان، مسئول بهمان، چرا این زحمتی که کشیده شده، باری که خریداری شده، اومده مدت‌ها تو گمرک دپو بوده، کامیونم برده، چرا به انتها نمیرسونید که دامدار دام مولدش رو نفروش یا ذبح نکنه؟ هم تو همین حرفا رو میزنید دیگه تو مجلس جزئی میگی شما.
آقای راسته اقدامات جدی تو این یک ماه اخیر شده، حتی خب. مرکز پشتیبانی وزارت کشاورزی وارد کار شده، یه مقداری اوضاع تغییر کرد، ولی اون چیزی که الان مهمه ما باید تمام این روزنه‌هایی که میره تو بازار آزاد و دلال‌ها و واسطه‌ها در واقع سود اصلی رو میبرن. یعنی شما الان دام سبک رو از خدمت شما ارزشی که از دامدار میخرید فرض کنید 50 تومن 55 تومن دیگه، درسته؟
درسته.
تو بازار داره گوش میفروشه چقدر؟ 150 تومن. ها بعد این وسط نگاه بکنید این فاصله رو. این دولت وظیفه داره با دستگاه نظارتی قوی که داره، ما مجلس کارمو واقعا نظارت بکنیم، این کارو الان انجام میدیم، ولی اون که باید جواب بده دستگاه اجرایی و راه داره. ببینید ما همین چیزی که آقای دکتر آزاد فرمودن، آقای آزاد فرمودن، در واقع ما باید این تشکل‌های دولتی رو مثل اتحادیه‌ها رو مثل اینا رو قوی بکنیم. بعضن بعضی از این اتحادیه‌ها و تابونی‌ها مشکلات جدی دارن، باید بعضی از اعتبارات لازم و تحصیلات لازم رو در اختیار اینا بذاریم که اینا قدرتمند بشن. یعنی اینا در واقع افراد بلاواسطه‌ای هستن با دامداران، اینا باید نقش تعیین کننده رو در کار خودشون ده. اینا تلفن بیشتر می‌سوزه تا واسطه و تا دلال‌ها. دولت وظیفه داره در اولین فرصت تکلیف روشن میکنه و مجلس هم همینی میخواد از دولت. مجلس میگه آقا شما وظیفه داری، دولت اینا تنظیم بکنی. حالا که تن چرا باید تو بازار در واقع تولید کننده ما 35 درصد تعیین بکنه، بقیه بر بازار آزاد تعیین بکنن، تعیین بکن کارش. این حرف ماست و ما جدا به طور جدی داریم روی قضیه دست میکنیم و اتفاقا اصلا هم سیاسی نیست برخورد ما، برخورد سیاسی نیست. این که بگیم دولت گذاشته، ما به طور مداوم حتی یک روز هم فاصله نداشتیم، یعنی جلسات داریم این کار انجام میدیم. ولی این که باید بیاد پای کار و ما مطمئن باشید در آینده بسیار نزدیک سوالات جدی تری رو داریم از مجموعه دولت، تو بگی تکلیف روشن بشه.
خیلی متشکرم آقای آزاد.
بله
شما کم صحبت کردید، اگه نگفته هست بفرمایید.
خواهش من قبلی که من ادامه بدم البته هست کنم، مثلا تو که دنهای زارعی فرمودن واقعا پالسای خیلی مثبتی داره میرسه.
خب چرا پس دامای مولدتون دارید میفروشید؟
نه ببینید الان از کنم از طرف دولت دیروز ما جلسه داشتیم با خود دنهای وزیر جلسه داشتیم، بعد با شرکت پشتیبانی جلسه داشتیم، مثلا اقدام مثلا بحثم سبوز که عرض کردم.
خب
برای اولین بار بود که وزیرمون خیلی محکم ایستاد و گفت که دامدار نباید به کارخانه آد مثلا یارانه بخواد بده، هزینه‌اش تامین. خب قیمت مصوب کردن، ولی این که حالا تو ادامه‌اش همونطور که فهمیدم چند تا مرحله داره، ادامه‌اش مثلا سبوس نمی‌رسه، خب دستگاه نظارتی هست، این دیگه با وزارت جهاد نیستش. خب یعنی عرض می‌کنم حالا حرکت از توی این دولت جدید واقعا یه حرکت‌های مثبتی رو انجام دادن. خدای وزیر هم دنبال این هستن که به هر حال با پتانسیل تشکل انجام بشه، ولی خب از اون با نهاده بیاد، نهاد بیاد این طرف که حالا ما بتونیم توضیح کنیم. یکی هم که ببین توی سیستمی که تعریف کردن، سیستم بازارگاه، من واقعا انتقاد دارم تو سیستم بازارگاهی که اون اول به ما گفتن که چون ماها داشتیم توضیح میکنم تشکلات توضیح میکنم هیچ مشکلی هم نبود، اومدن سیستم بازارگاه رو گذاشتن که نظارت کنن. تو سیستم بازارگاه میگه آقا وقتی که کالای کوتاهش اعلام میشه میاد تو سیستم بازارگاه. کوتاه یعنی چی؟ یعنی که ترخیص شده،
درسته؟
ولی الان چرا من پول دادم 40 روز جوز همه دستم نمیرسه، مگه این بار ترخیص شده نبود؟
دوست.
یک دو، چرا توی سیستم غیر از بازرگان داره توزیع میشه؟ خب این مهمه دیگه، از بندرم داره میاد همه الان قیمت. خب چرا من راحت دارم میتونم بار آزاد بخرم؟
دوست.
مگه دستگاه نظارتی نمیتونه اینو پیگیری کنه؟ این حالا یه مقدارش ببین، الان اون بحث خود دامدار هست، من دامدار مجبورم شاید امروز مثلا برم 6000 تا میخوام پول دادم، ولی بارم مثلا یک مالیه بخوا، شاید مثلا تعداد کمی از دامدار بشه، خب اینو مجبور جبران کنم، ولی عمدش از بندر داره میاد. خب دستگاه نظارتی هست که
ممنونم. اگر گاوه گوسپندا زمون بسته ها دچار مشکل شدن، همین حرفا رو براشون بزنید بلکه آرامش پیدا بکنن.
مجبوریم برای توی کشتارگاه نگاه کنید.
بله
دام مولد داره اونجا کشتارگاه.
متشکرم براتون از این موفقیت بکنم.
ممنون، تشکر، برنامه خیلی خوبه.
قربون شما آقای زاره، از شما متشکرم.
خواهش میکنم.
خب بریم بخش خانه امر رو به خدمت آقای دکتر صدقایی باشیم و موضوع آموزش خانواده که میدونم این بخش طرفدارانی داره.
صبح و گفتگو آرزو میکند که خانه تان امر باشد.
مامان بابا خیلی خوبم سای ای خدا وقتی نیستن میزن بابا به خاک آقا بنده کفش یادم نه، بنده کفش زیر پا نمونه.
خانه ام
خب جناب آقای دکتر صدقایی، مدرس محترم آموزش خانواده معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری رو خط ارتباطی بودن. آقای دکتر خدمتتون سلام و صبح بخیر میگم.
سلام، صبح شما بخیر. خدا قوت.
زنده باشید، ما در خدمت شما هستیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، موردی که جناب آقای راسخ این روزا ما خیلی میشنویم،
بله،
بحث نتایج کنکور هست.
صحیح.
و خب نتیجه اومده، بعضی از خانواده‌ها خیلی خوشحالن، بعضی ها ناراحتن و متاسفانه سرنوشت و خوشبختی بچه‌هاشون رو گره زدن به اینکه آیا در کنکور در رشته خاص، حالا نه تنها مورد علاقه بلکه خاص، قبول شدن یا نشدن. من روی صحبتم با این خانواده ها امروز با اجازه شما که آیا قبولی در رشته خاص میتونه خوشبختی بچه‌مون رو تضمین بکنه. من خواهش میکنم پدر مادر، خوشبختی بچه‌ها رو فقط در تحصیل و قبولی تو رشته خاص ندونید. تو مدرسه، تو دانشگاه، عمر فرزندان ما صرف یادگیری اطلاعات و حفظ خیلی از یه سری از مطالبی میشه که انتظار داریم در آینده اون مطالب و اون آموزه هایی که از اونها آموختن در دانشگاه و در مدرسه خوشبختشون بکنه. من باور بکنید اینطور نیست. من معتقد هستم فرزندان ما در کنار هر رشته و تخصصی که اول مورد علاقه شون هست برن تحصیل بکنن، قبول بشن، با عشق و علاقه وارد اون رشته بشن. اگر در کنار اون بیان از ما پدر و مادرها، از معلم‌های عزیز مهارت‌های زندگی، مهارت‌های اجتماعی رو یاد بگیرن، آموزش بگیرن از ما، آموزش زندگی، آموزش دینداری، آموزش صبر. جناب راست، چون این روزا ببینید صبر چقدر به درد خانواده‌های ما خورده، آموزش گذر از چالش‌ها و موانع، همیاری، هم اینا رو اگر یاد بگیرن باور بکنید اینها با هر تحصیلاتی، با هر شغلی که انشاءالله در آینده به دست خواهن آورد، اگر اینها رو در کنار اون دروس علمی یاد بگیرن موفق باشید، مطمئن باشید موفق میشن. بچه های ما بیش از هر چیز امروز به اعتماد به نفس نیاز دارن. اگر اعتماد به نفس رو تو بچه ها بالا ببریم، بچه های ما با هر جنسیتی، با هر موقعیتی، با هر شکل و شمایلی میتونن اوج بگیرن. اعتماد به نفس قدرت و همت میده به بچه‌ها، قدرت پروازشون رو میبره بالا تو این دنیا که به هر حال من عرض هم کردم بچه‌ها باید قدرت امنیتیابی داشته باشن. اعتماد به نفس بهشون قدرت و مهارت نگفتن رو یاد میده. مهارت نگفتن اعتماد به نفس بچه‌ها رو میبره بالا. من خواهش میکنم چون خیلی از خانواده ها صحبت میکنن، دوستان، نزدیکان میگن بچه‌مون فلان رشته قبول نشد، یعنی فکر میکنن که ببخشید دنیای یهو روی سر این بچه خراب شده. بله. و چقدر فشار روحی روانی به این بچه ها میاد، خصوصا بعد از جریان اعلام نتایج کنکور. من در خدمتتون هستم. اگر
خیلی از شما ممنونم آقای دکتر صدقایی. در خلال صحبت هاتون میفرمایند مردم پیام میدن و میگن به همون قد که در حوزه بچه‌ها صحبت میکنه که خانواده‌ها چطور مراعات حال بچه‌ها رو بکنن، بله، ما چی کار کنیم که احتراممون پیش بچه‌ها حفظ بشه. حالا اگر روزهای دیگه فرصت شده شما خدمتتون بدیم، اینکه خانواده چیکار کنه که حرمتش توسط بچه حفظ شه. به هر حال به خصوص تو سن، بله، به خصوص تو سن بلوغ اینو هم اگر ممکنه تو برنامه آتی بشه.
حتما در خدمت هستم.
ممنونیم از شما و براتون عزیز موفق.
روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار
شما.
دل کارش اینه که بگرده به دور تو هر بار، چشمام غیر از تو کسی رو که نمیبینه انگار، تو دنیا جز من به کسی نمیاد با تو باشه، بیشتر از اینم دیوونت میشم حالا کجاشه. خوشحالم از این که خدا تو رو داده به من، غیر از من و قلبم دیگه قید همه رو بزن، من همونم که برات میمیرم، با تو جون میگیرم، دستاتو که میگیرم، رو به راه حالم وقتی با حاضر را میرم، به تو دل میدم، آره برات میمیرم، زیر و رو کردم همه دنیا رو تا پیدا شد، توی قلبم جاد شد، دنیای من چشمات شد، دل واموندم دیوونه یه کارات شد، بهت دل بستم از وقتی که پیدا شد. تهش همینم عشقم، من آرزوم بود به دلت بشینم عشقم، من توی حرفات میشنوم صدای عشقو، من توی چشمات میبینم خود همونم که برات میمیرم، با تو جون میگیرم، دستاتو که میگیرم، رو به راه حالم وقتی با حاضر را میرم، به تو دل میدم، آره برات میمیرم، زیر و رو کردم همه دنیا رو تا پیدا شد، توی قلبم جاد شد، دنیای من چشمات شد، دل واموندم دیوونه یه کارات شد، بهت دل بستم از وقتی که پیدات شد.
خب بریم سراغ لوازم یدکی و یه رو در روی دیگه.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
خب لوازم یدکی ماشین‌های وارداتی برخی قطعاتش تا 10 برابر افزایش پیدا کرده و برخی هم تا بیش از 100%، یعنی بیش از 2 برابر. چرا؟ میخوام از آقای سمتی کاظمی، سخنگوی محترم اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران بپرسیم. چرا؟ آقای کاظمی سلام عرض می‌کنم.
سلام سلام علیکم، صبح عالی بخیر.
متشکرم آقای کاظمی جانتون بلا. همزمان با ممنوعیت واردات خودرو تو 3 سال گذشته، قطعات یدکی هم ممنوع شده وارداتش یا نه؟
نه خیر،
میتونم وارد کنم.
یدکی بله داره وارد میشه.
اون وقت نمایندگی‌های مجاز الان تو تهران هستن؟ چون مسئولیت تهران رو داری، دارم تهرانو میپرسم.
بله بله،
تو تهران هستن. مثلا نمایندگی چه میدونم مزدا و فلان و بهمان، اینا
تمام نمایندگی ها فعالن و همچنان قطعا وارد میشه. قطعاتی که در ایران تامین نمیشه، یعنی تولید نمیشه،
یعنی مثلا یه ماشین سراتو قطعاتش تو تهران الان تولید میشه؟
نه خیر، بعضی از قطعاتش که مثل جلوبندی اینا در ایران، بله در تهران الان داره تولید میشه و با کیفیت هم از بنده اطلاع کامل دارم.
بله خب عرض کنم که من یه تشکر از شما بکنم. همکاران من تو گفتگوی اجتماعی از شما دعوت کردن برای برنامه ای.
خواهش می‌کنم.
جناب عالی مکتوب کردید، نامه زدید که تمام فروشندگی های دست دوم یدکی ها رو جمع کنن. یعنی این اقدام جهادی شما اقدام خیلی قابل قبولی بود که البته تر گفتگوی اجتماعی هم پوشش دادن، بچه‌های ما پیگیری کردن، شما میکنه انجام بدید. دوستان تشکر میکنن از شما. گفتم اینو تا یادم نرفته قبلش داغداغ به شما بگم.
منم از شما ممنونم و تو رادیو گفتگو که سال هاست که واقعا با سنف ما همکاری داره و اطلاعاتی میکنه مشکلات سنف ما و حتی مردم را به سنف ما. بعد متشکرم.
حالا الان آقای کاظمی بزرگوار، من در کنار این تشکری که از شما کردم خواهی سوالم بپرسم. چرا بعضی از قطعاتش تا 10 برابر افزایش پیدا میکنه؟ مگه مثلا مگه دلار مگه 10 برابر شده؟
ببینین جناب راسخ، این فرمایش شما رو من رد نمیکنم، شاید برای 1%، اما تکذیب میکنم، اصلا هم چیزی نیست. ببینین ما،
یعنی نشده یه قطعی 10 برابر؟
نه خیر.
من مثال بزنم.
ببینین
من مثال بزنم دیگه، مثال بزنم. مثلا کنیستر پژو 2008 بوده مثلا 4 میلیون، الان شده 38 میلیون.
حضورتون عرض کنم که این
کنیستر دیگه چیزی نیست که
به طور کلی قطعاتش نسبت به پژوهای مدلای دیگه یک کم کمبود داره.
خب همین حالا من الان مثلا 10 تا خودرو براتون مثال میذارم، شما میگید که اونم اینجوریه اونم اینجوریه.
نمیگم براتون دونه دونه، مثلا من دونه دونه توضیح میدم.
بفهمید خواهش میکنم.
آنچه که واقعیت داره که آدم نباید منکرش بشه.
ببینید آقای کاظمی، من اصلا چیزی ندارم و اصرار ندارم که حالا چرا یه صاحب یک خودروی پژو 2008 باید 40 میلیون بده. خب اگه مثلا ماشینش بالای 2 میلیارد بیارزه، خب مثلا عرض میکنم این خب طبیعی اینو بده، اما شاید داشته باشه و بده، اما اولا پول زور نباید بده. دو این که ببین حکایت موزه، موز که بالا میره اون آلبال خشکه میگه منم باید گرونشم. میدونید میخوام بگم وقتی این قطعه لوازم یدکی خودروهای وارداتی گرون میشه، خود به خود سرایت میکنه، تو دستگیری چه میدونم در پراید هم میخوای بگیری اونم گرون میشه. آقا هست
نخیر، بازار ما رقابتیه.
ببینید پمپ بنزین
ماشاءالله،
نگاه کنید آقای کاظمی، پمپ بنزین اشکال نداره، من حتما به شما فرصت میدم.
ببینید
پمپ بنزین ماشین پراید بوده مثلا سال 95 یا 96 بوده مثلا 35 تومن، اگه بیشتر بوده بگیدا، نبوده بیشتر از این، من توضیح من میدونم 35 تومن، نه 40 تومن،
نه
50 تومن، خود پمپ بنزین بل. خود پمپ بنزین بوده 40-50 تومن. خب من دارم خونه بالاشو دارم میگم، الان شده 650,000 تومن. چرا گرون میشه اینقدر دیگه؟ ببین دلار که دیگه 15 برابر که نمیشه که.
ببینین من تعجب میکنم.
حالا شما توضیح بدید،
پمپ بنزین 650 تومن،
الان پمپ بنزین پرایدی که از دوستان بنده پریروز عوض کرد گفت 600-650 تومن.
شاید توی پمپ بنزین توی اتوبان گیر کرده و بودن براش عوض کردن.
شما که فنی هستید، شما که فنی میکنم. هستید پمپ بنزین تو حرکت نمیسوزه که.
نه چرا پمپ بنزین ماشین خراب میشه میزنن کنار، آقا پمپ بنزین سوخته، این دلیل نمیشه که.
شما با ماشین که دارید میرید، ماشینی که نگه میدارید خاموش میکنید، ممکنه پمپش بسوزه. تو حرکت پمپ بنزینش وقت نمیسوزه.
نه ببینید پمپ بنزین از قبل مشکل داشته، حالا یک نقطه ای از مکانی که داشته میرفته به قول من دوچاره معیب شده.
من این موردی من عرض میکنم خراب شده، زنگ زده مواد مکانیکش اومده دم در، رفته براش یدکی خریده آورده، گفته آقا شده اینقدر،
نیومده خودش مستقیم از مغازه از همکار من بخره مثلا 300,000 تومن، رفته یه آقای دیگه وقت گذاشته ازش بالاخره اجرت گرفته، رفته خریده آورده بسته، خوب 600 دلار گرفته. این نمیشه قیمت بنزین، این میشه قیمت